رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ی ارجمند، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی پنجشنبه 1 می. در آغاز سرخط خبرها. تقریبا 300 نفر جدای خواهان و جانبداران روسیه به دفتر دادستانی کلی اوکراین در دونیتسک حمله بردند. انگلا مرکل و ولادیمیر پوتین امکان رهایی ناظران نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا را تلفنی بررسی نمودند و دادگاه حکم گمانبران کشتار امید رحیموف را در دوشنبه اعلان کردند. تفصیل خبرها. تقریبا 300 نفر جدای خواهان جانبدار روسیه 1 می به دفتر دادستانی کلی اوکراین در دونیتسک حمله بردند. جدای خواهان به سوی کارمندان پلیس که این بنا را پاسبانی میکردند سنگ انداختند. پلیس به سوی جدای خواهان نارنجک های گوشکر کننده پرتاب کرد و از گاز اشکاور استفاده برد. یونین آژانس خبری اوکراین پیشتر خبر داده بود که 1 می جدای خواهان جانبدار روسیه در شهر رهپیمایی انجام دادند و در دست پرچم های روسیه را داشتند. آنها در هر جا هنگام رهپیمایی پرچم های اوکراین را پاره میکردند. دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین مسکو 1 می گزارش داد که انگلا مرکل نخست وزیر آلمان برای رهایی ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کمک خواسته است. این گروه ناظران در شرق اوکراین گرفتار گرفته شده بودند. کاخ کرملین میگوید در این صحبت تلفنی انگلا مرکل از پوتین خواسته است که برای فراهم آوردن شرایط رهایی ناظران نظامی کشورهای اروپایی از جمله آلمان کمک کند. در خبر آمده است که هر دو جانب اهمیت میانجیگری این سازمان در سراسر اوکراین را یادآوری کرده اند. بنابر گزارش ها 1 می مقامات انتظامی اوکراین اتشه یا فرستاده نظامی روسیه در کیف را به احتمال جاسوسی بازداشت کردند و دستور دادند که این دیپلمات اوکراین را ترک کند. اینترفاکس اوکراین از قبل مقامات وزارت کارهای خارجه اوکراین گزارش داد که این دیپلمات 3 اپریل هنگام فعالیت جاسوسی بازداشت شده است. در حالی که آرای رای دهندگان در انتخابات پارلمانی عراق شمرده می شود، نخست وزیر نوری المالکی می گوید وی باور دارد که در این انتخابات پیروزی به دست می آورد. بعد از خروج نیروهای آمریکا در 3 سال پیش، بار اول 3 اپریل در عراق انتخابات پارلمانی برگزار شد. گروه های تندرو می گفتند که انتخابات را به هم می زنند، ولی تقریبا 60% رای دهندگان در انتخابات شرکت کردند. در انتخابات از 277 گروه سیاسی 9000 نامزد برای 328 کرسی در پارلمان مبارزه کردند. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه حکم گمانبران کشتار امید رحیموف شاگرد صنفی 11 یکی از مکتب‌های دوشنبه را اعلان کرد. امید 8 مارس سال جاری در منزل زیستش با 17 ضرب کارد به قتل رسیده بود. مولودخان صالحوف وکیل مدافع این خبر را در صحبت با رادیوی آزادی تایید کرد و گفت که 3 اپریل دادگاه ناحیه سینا دو ساکن ناحیه رودکی سمندر امیرشایف و سعدی عبدالغفاروف را متهم اعلان کرد. آنها را 12 مارس کارمندان اموری داخله همچون گمانبر بازداشت کرده بودند. ماه می روسیه و چین در آبهای بحری شرق چین مشق‌های نظامی انجام خواهند داد. وزارت دفاع چین روز پنجشنبه اعلان کرد که مشق‌های مشترک آبی 2014 در ساحل‌های شانگهای انجام خواهد گرفت. سال 2013 نیز چنین مشق‌ها در آبهای ساحلی شرقی دور روسیه برگزار شد. این مشق‌ها در مرحله تشدید مناسبات میان چین و ژاپن برگزار می‌شود. 1 می ده ها هزار نفر در پرد مسکو شرکت جستند. بعد از فروپاشی شوروی پیشین، بار اول اتحادیه های صنفی مستقل روسیه یا پروفسایوز در میدان سرخ مسکو پرد تشکیل کردند. رهبری این پرد را سرگی سابیانین شهردار مسکو بر عهده داشت. در قسمت های دیگری مسکو نیز پردهای خرد حزب های سیاسی و سازمان های غیر دولتی برپا شد. این پردها در حال برپا شدند که بین روسیه و اوکراین برای پیوستن قریم با روسیه مناسبات تشدید می یابد و جدای خواهان جانبدار روسیه در شرق اوکراین بناهای حکومتی را ضبط کرده اند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهمی روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی باز هم تاجیکستان را به صف کشورهای مطبوعاتش نوآزاد شامل کرد. 30 اپریل در زندان شماره 2 ناحیه وحدت در زد و خورد میان زندانیان یک زندانی به هلاکت رسید. و ساوا مرکزی حفظ حقوق در مسکن میگوید نجات پرستان بیشتر مهاجران کشورهای آسیای مرکزی را هدف حمله قرار میدهند. سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی باز هم تاجیکستان را به صف کشورهای مطبوعاتش نوآزاد شامل کرد. گزارشی سالانه فریدم هاوس درباره آزادی مطبوعات در جهان 1 می نشر شد. در رده‌بندی عمومی تاجیکستان در میان 197 کشور و قلمرو در زینه 175 بین کشورهای آفریقایی کنگو و رواندا و اثیوپیا و سودان و هم روسیه و در بین 12 کشوری پسا شوروی و اوراسیا در مقام 6 جای داده شده است. در این باره گزارشی داریم از همکارمان سلیم ایوبزاد.
مؤلفان گزارش نوشتند که سال گذشته آزادی مطبوعات در جهان به پایین ترین سطح خود در 10 سال آخر رسیده است. فشار و تعقیب به خبرنگاران در خاورمیانه، مصر، لیبیا، اردن و همچنین ترکیه و اوکراین و کشورهای شرقی آفریقا بستگی دارد. فریدم هاوس میگوید که فقط در 14% کشورهای عالم مطبوعات آزاد است. در 42% آنها مطبوعات قسمان آزاد و در 44% ناآزاد ارزیابی شده است. کرن کارلیکر رهبر تاریخخانه آزادی میگوید در هر منطقه جهان حکومت‌ها و گروه هایی را میبینیم که به خبرنگاران حمله میکنند، دسترسی آنها را به جای حادثه ناممکن میسازند، مطلب های رسانه ها را موشکافانه تفتیش میکنند و با هر بهانه خبرنگاران را به محبس میفرستند. فریدم هاوس به 8 گانه کشورهای مطبوعاتشان کاملا ناآزاد، بلاروس، کوبا، گوینه اکواتوری، اریتریه، ایران، کره شمالی، ترکمنستان و ازبکستان را شامل کرده است. همزمان به گفته مؤلفان در قرقیزستان و گرجستان تحولات مثبت در راه آزادی مطبوعات به میان آمده است. از بین دیگر کشورهای منطقه از نگاه مؤلفان گزارش خانه آزادی وضع در روسیه و آذربایجان از همه بیشتر مایه نگرانی است. سال گذشته رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین خبرگزاری ریا نوستی را برهم داده به جای آن روسیه سبود نرا تاسیس داد که هدفش انعکاس سیاست دولت و زندگی مردم روسیه در خارج کشور است. رهبری خبرگزاری نه بر عهده دیمیتری کیسلوف شورای شبکه دولتی روسیه که در گزارش‌هایش از سیاست‌های حکومت سرسختانه حمایت می‌کند واگذار گردید. حکومت روسیه همچنین برای رسانه‌های اینترنتی محدودیت‌ها جاری کرد. حکومت آذربایجان تماس‌های تلفنی خبرنگاران و بلاگ‌نویسان را تحت نظارت گرفت و در راه پخش برنامه‌های رادیوی آزادی در این کشور مانع‌های نو ایجاد کرد. اوکراین بعد از حمله‌ها به خبرنگارانی که می‌خواستند حوادث یورومایدان در کییو را انعکاس کنند به فهرست کشورهای ناآزاد شامل شد. در گزارش خانه آزادی درباره وضع آزادی مطبوعات در تاجیکستان چیزی معین گفته نشده است، اما به گفته متخصصان و تحلیلگران محلی در رده‌بندی عمومی در میان 197 کشور و قلمرو در خط 175 قرار گرفتن کشور خود شاهدی حال است. نوردین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید
تامین نبودن ولایت قانون نسبت استفاده حقوق مردم به آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها و اون وعده می‌رساند که تاجیکستان نمی‌تواند در قطار کشورهای مطبوعاتشون آزاد شامل گردد.
نوردین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان و می‌افزاید مهمترین مشکل رسانه های تاجیکستان دسترسی به اطلاعات است که دو پهلو دارد. از یک سو مقامات رسمی دریافت اطلاع از سوی رسانه ها را محدود کردند که نقض حقوق خبرنگاران است و از سوی دیگر دسترسی به سامانه های اینترنتی و محلی و خارجی توسط خدمات علاقه تاجیکستان محدود می‌شود که نقض حقوق شهروندان در دریافت اطلاع است. با گفته جناب قرشبایف در تاجیکستان دادگاه مستقل نیست و از این رو پرونده های مربوط به رسانه ها و خبرنگاران اکثر وقت بی‌غرضانه و واقع‌بینانه بررسی نمی‌شوند.
گزارشی سالانه سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی و جایگاه تاجیکستان در رده‌بندی های آن.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
30 اپریل در زندان شماره 2 ناحیه وحدت در 15 کیلومتری شهر دوشنبه در زدوخورد میان زندانیان یک زندانی با نام رامیش عالیموف به هلاکت رسید. خواهر این زندانی میگوید دست و پای برادرش شکسته و در سراسری بدنش آثار لتوکوب دیده می شود. با وجود این خویشاوندان رامیش میگویند که به جای دعوا نخواهند برد. ولی کارمندان زندان و مقامات آن چی میگویند؟ گوش دهیم به گزارش همکار ما مومن احمدی از دوشنبه.
نزدیکان رامیش عالیموف، محبوسی که روز 30 اپریل در زد و خورد میان محبوسان در زندان رقم 2 واقع در ناحیه وحدت به هلاکت رسید، بدن او پر از زخم بوده، دست و پایش شکستند. زولفیه عالیمو و خواهر این محبوس پنجشنبه 1 می بر رادیو آزادی گفت از مهلت جزای برادرش 3 ماه دیگر مانده بود و او که پس از مرگ نابهنگام مادر رامیش رو به وای رسانده است میخواست ماه سپتامبر برادرش رو خانه دار کند. درباره جزئیات کشوکش در محبوس خانم عالیمو گفت
تلفن کردم همونجا بچه کو گرفتن، گفتم که همین دو در ما چکو کدای چاوردنش بچو گفتن که نه اونجا جنگ شیدای خیز زدنش به خبر د پسر زدنش همین صبح های همجا هم خیلی قضب کده خبر گوش گوش کندگی و خیلی دستوش خروشیدگی و سرش خیلی پیشونیش زدگی طوری بینیش زدگی کبود خیلی میفهمی که همین ادام ها خیلی زده هم بازو بخیلی وحشیونه خیلی ما گفتیم در اوگر نیستیم دیگه دو داریم و بر نگرده خیلی در نصیب مون بده میونه اونه محکم بستیم هم خیلی
شاهدان عینی میگویند زدوخور در این محبس در پای مناقشه دو گروه برای به دست آوردن مقام پخنزان نفری که محبوسان با او غیر رسمی باید اطاعت کنند صورت گرفته است. ضمن تماس با رادیو آزادی یک محبوسی که نخواست نامش افشا شود گفت مقام پخنزان در این محبس را یکی از زادگان نواحی اطراف دوشنبه دارد. از این رو محبوسان زادگان منطقه جنوب تلاش داشتند تا این مقام را از او بگیرند. این محبوس میگوید با گرفتن مقام پخنزان محبوسان زیر نظارت قرار میگیرند و عملهای دیگری مثل تجارتهای خوردی غیر قانونی از جانب او در محبسخانه به راه مانده میشود. این محبوس گفت
یو میخوان همین پیش میخوان که همون خلاص در دست بگیرن همون درونگان مردم بگرد بزور.
اما یک محبوس دیگر گفت نماینده هر منطقه که پخن زونه می شود فشار را سر محبوسان منطقه دیگر زیاد می کند. او برعکس محبوس اول گفت اینجا تلاش برای گرفتن مقام پخن زونه نبود زیرا جوانان ناراضی نیروی کافی برای انجام این کار را نداشتند. اما او می گوید این دو جوانی که شدیداً لتوکوب شدند عموما پخن زونه را اطاعت نمی کردند که اخیراً این به معیوب شدن یکی و هلاکت دیگری سبب شد. در همین حال محمود آدینه فعال حقوق بشر می گوید با چنین زد و خورد میان محبوسان افراد الهیده از منصبداران محبس منفیت دارند.
همین نفر سمو اثرش همون خود داخل مؤسسه اینه که نفرانی که ادای وظیفه ادای جزا میکنن تشکیل شده سنه که برای سمتریش میگن یعنی که رکنانده وظیفه نگاه میکننده تمامی همون خود همون محبوسان انا نفری که میخواه که نیزوی همینو من همون مؤسسه که گرش که پشین بسورتر بسا خرید و فروش موافع مخدر در دوران بسا انا منو همیشه آدم های میخوان سرگون کنن و این نفرهای مخصی نزدیک همون زندان بانو ها هست که با این وسط و نفران خشونه میخواهن چکر خواهن زندگی عمر و سر برن تو اینکه شکنجه آسکار نشه برادر.
خبری زدخور در این محبس رو نیز منو به رسمی تصدیق کردن اما گفتند از جزئیات آن تا انجام تفتیش خودداری میکنند. در پای این زدخور رامیش عالیموف جوانی 31 ساله ساکن محله روزیه عبدالشکروی شهر کلاب به هلاکت رسیده نفر دیگر با لقب سلیمان گوساله در بیمارخانه بستری شده است. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
جنگ زندانیان و قتل یک نفر در آن.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
3 اپریل در قلمرو ناحیه جبار رسولوی ولایتی سوخت دو قطار بارکش به هم برخوردند و در نتیجه چندین وگان از خط بیرون رفت و چپه شد. شاهدان عینی میگویند که این حادثه ساعت‌های 17 بیگاهی روزی رخ داده است. یک قطار که از جانب ناحیه سپیتمن به سوی خوجند میرفت در بین راه تخمیناً در 25 کیلومتری شهر خوجند در حدود ناحیه جبار رسولو ویران شد و از حرکت باز ماند و سبب این حادثه شد. در این باره خبرنگار رادیوی آزادی از خوجند معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد.
در پی به هم برخوردن دو قطار بارکش در حدود ناحیه جبار رسولوف، دادستانی نقلیات ولایت سوخت به تحقیق این حادثه پرداخته است. به گفته یک منبع نزدیک به تفتیش این حادثه، هر دو قطار مال تاجیکستان بوده، بیگاه روز چهارشنبه 3 اپریل ساعت‌های 17 تپلواز یک قطار که از جانب سپیتمن به سوی خوجند می‌رفت، در بین راه در تقریبا 25 کیلومتری خوجند ویران شده در راه درمانده است. قطار دویومی بارکش که بعد تخمیناً 15 دقیقه باز هم از طرف سپیتمن رسید، از عقب به قطاره درمانده برخورده است. نوبتدار شعبه کارهای داخلی ناحیه جبار رسولوف که در حدود این ناحیه قطارهای بارکش رخ داده است، در صحبت با رادیوی آزادی درباره این حادثه چنین گفت:
دفتش میستر ویران شده. ایناش هم پگرفت خفوش میبیان. بینکیم پویس هست. آمده همی سوی وگان میزن در خفوش. این گروزایی پشتنگیش هم گروزایی ها بوده که تلاوست. آمده خفوش میزنه تموم تختش چپشدگی کمرش کتی. یخته وگان یخته کمره.
با گفته شاهدان حال راننده قطاره احتمال مجروح گشته، ولی این صدمه تلفات جانی در پی نداشته است. با گفته شاهدان این قطاره ها احتمال از روسیه یا قزاقستان به خوجند بار می آوردند. ولی در حالی که این گزارش آماده می شد، از بخش باربری اداره راه آهن خوجند گفتند که روز 1 می در تاجیکستان عید و استراحت است و کسی از مسئولان در کارخانه حضور ندارد. اما یک منبع از اداره راه آهن گفت که قسمتی در صدمه ویران شده راه آهن را در منطقه جبار رسولوف در جای صدمه کارگران به دنبال آن تا نیم شب گذشته درست کرده، حالا راه آهن دوباره فعال شده است. زمنان ساعت 8:30 شام روز 3 اپریل که به جای صدمه رفتم، آنجا دو وگان هنوز بیراهه و تپلواز صدمه دیده و ده ها کارگران وگان را با کران کنار کشیده راه خرابگشته را تعجیلن درست می کردند. یکی از وگان ها پوری تخته و کنار راه آهن انگشتی وگان ها خالی شده بود. تپلواز قطار صدمه دیده نیز از قسم پیش ضرر دیده پچخ گشته بود. اما این صدمه به گفته شاهدان از آن که قطاره ها بارکش بودند تلفات جانی در پی نداشته است. این نخستین موردی تصادم قطارها در این منطقه نیست. صبح 10 اکتبر سال 2013 قطار دوشنبه کانی بادام با 267 سرنشین که حدود 200 نفرش نو عسکران بودند در منطقه غلعرالی ولایت جزخ ازبکستان دوچاری صدمه شده بود. بر اثر آن 8 وگان این قطار تخریب شده، حدود 45 مسافر از جمله 33 نو عسکری وزارت دفاع تاجیکستان مجروح شدند. اکثر مسافران نو عسکران بودند که برای ادای خدمت به قسمهای نظامی واقع در ولایت سوخت از دوشنبه اعزام می شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
سببهای به صدمه دچار شدن دو قطار در ناحیه جبار رسولوی ولایت سوخت.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه میدهیم. سووا مرکز حفظ حقوق در مسکو گزارش داده است که از اولی سال جاری تا حال در حمله های بیگانه ستیزان و تندروهای ملتگرای روس 8 نفر کشته، 31 نفر دیگر لتوکوب شده اند. حمله های بیگانه ستیزان در 11 منطقه روسیه ثبت نام شده است. در گزارش آمده است که ماه اپریل از دست بیگانه ستیزان 6 نفر آسیب دیدند و یکی از آنها شهروندی تاجیکستان در مسکو به قتل رسیده است. ولی شاهدان عینی شهروندان تاجیکستان در مسکو میگویند فقط در یک هفته ماه اپریل از 18 تا 25 اپریل و فقط در شهر مسکو 3 شهروند تاجیکستان از دست تندروهای ملتگرا و بیگانه ستیزان وحشیانه به قتل رسیدند. در مصاحبه با الکساندر ورخوفسکی رئیس مرکز ساوا در مسکو پرسیدم تا چه اندازه معلومات این مرکز با نظر داشت قتل های آخر تکمیل شده است.
Наши данные, конечно, далеко не полные, поэтому мы не можем сказать точно сколько, но
البته معلومات ما نمیتواند مکمل باشد. برای همین ما دقیق گفتن نمیتوانیم که چند کس کشته شدند. ولی درباره 8 نفر معلومات داریم. طبق معلومات ما سال گذشته در مجموع 22 نفر کشته شدند. ولی در 4 ماه سال جاری 8 نفر کشته شدند و اگر برای هر 3-4 ماه دیگر همین مقدار را تخمین زنیم شماره عمومی به 24 نفر میرسد که از سال گذشته زیاد خواهد بود. از سوی دیگر ما معلومات را خیلی دیر دریافت میکنیم. حتی بعد از چند ماه یا حتی بعد از یک سال کشتار معلومات به ما میرسد و معلومات 4 ماه اولی سال جاری نیز مکمل نیست. با وجود این وضع بدتر شده است. روند افزایش کشتارها سال گذشته آغاز شد و پارسال از یک سال پیش بیشتر بود. این سال هم ممکن است از سال گذشته بیشتر شود. این یک روند تأسف بار است چون که سالهای پیش سال تا سال کاهش کشتارها مشاهده می شد.
معمولاً چه شخصانی و شهروندان کدام کشورها بیشتر قربان حمله های بیگانه ستیزان و ملتگراها می شوند؟
Чаще всего это выходцы из Центральной Азии. Мы на самом деле не всегда знаем про их гражданство, но
بیشتر شهروندان کشورهای آسیای مرکزی مورد حمله قرار میگیرند. در اصل ما به شهروندی آنها در کشور توجه نمیکنیم، ولی اکثرا به شهروندان ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان و همسالیان حمله صورت میگیرد. معمولا در گزارش های ما نوشته می شود که قربانی حمله مثلا غیر اسلاویانی است.
روزهای اخیر چنین حمله ها مثل این که افزایش یافته است. مثلا گزارش هایی که با ما رسید حاکی که فقط در مسکو از 18 تا 25 اپریل 3 نفر شهروندان تاجیکستان در حمله های بیگانه ستیزان کشته شدند. به نظر شما سبب افزایش چنین حمله ها چی است؟
Я вот не знаю трех погибших за этот месяц. Тут нужно сравнивать.
من درباره این 3 کشتار در ماه اپریل معلومات ندارم. با ما کشتار 3 شهروند تاجیکستان معلوم نیست، ولی ما دقیق میکنیم و کشتارهای را ثبت میکنیم که عامل نژاد پرستی یا ملتگرایی آنها ثابت شده است. البته ما بعضی کشتارها را هم فراموش میکنیم، برای آنکه ماه اپریل اکنون تمام شد. معلومات ما برای این ماه کامل نیست. از سوی دیگر در ماه اپریل ملتگرایان زادروز گیتلر را برگزار میکنند.
چرا نژاد پرستان به خارجیان حمله میکنند و بیشتر چه افرادی را هدف قرار میدهند؟
конечно расистов у нас много, нападают только некоторые.
البته نجات پرستان در ما زیادند، ولی بعضی آنها در حمله ها شرکت می کنند. آنها حمله می کنند که روحیه تجاوزگری دارند. ما سال گذشته نظرخواهی انجام دادیم. از 3-2-3 اهالی بر این عقیدند که مهاجران یا آمده ها را از کشور باید بیرانند، ولی این تنها عقیده است. این به معنای آن نیست که مسلح شوی و کسی را بکشی. البته آنانی که به کشتار دست می زنند روحیه تجاوزگری دارند.
شما فکر نمی کنید که در پس چنین حمله ملتگراها در دایره های معین کسانی قرار دارند؟
Я изучаю эту тему сейчас уже, наверное, лет 20. Конечно, всегда существуют какие-то связи между радикалами.
Манин Масаларо از 20 سال به این سو می آموزم. البته همیشه بین گروه های تندرو بعضی رابطه ها وجود دارد. ساختارها چنین گروه ها را تشکیل نمی کنند و ضرورتی هم برای آن وجود ندارد. آنها در گروه های کم شمار خودشان تشکیل می شوند. ساختارها برعکس تلاش می کنند که آنها را مهار کنند. بعضی وقت آنها کامیاب می شوند و بعضی وقت نه. البته پلیس با آنها مبارزه کافی انجام نمی دهد، ولی گفته نمی توانیم که این گروه ها را پلیس تشکیل کرده است.
پلیس نه دوستاتش نه کتیم بورس، نه نیست که دوایی است پلیس که سازداوا.
شما مصاحبه ما را با الکساندر ورخوسکی رئیس ساوا مرکزی حقوق بشر در مسکو میشنیدید. از سوی دیگر خدمات مهاجرت تاجیکستان برای دانشجویان دانشگاه ها و شاگردان مکتب های این کشور برنامه های را معرفی کرده است و میخواهد هم دانشجویان و هم شاگردان مکتب ها از حالا برای مهاجرت به خصوص به روسیه آماده شوند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان گنجینه گنج در دوشنبه.
خدمات مهاجرت تاجیکستان برنامه ای را در میان دانشجویان دانشگاه ها و شاگردان مکتب ها راه اندازی کرده است تا آنها در باره شیوه سفر و مهاجرت کره به خارج کشور به خصوص روسیه آگاهی بیشتر داشته باشند. اجرای این طرح سال گذشته شروع شده اکنون قرار است گسترش پیدا کند. عبدالله قادری سخنگوی خدمات مهاجرت وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان روز جمعه 18 اپریل به رادیو آزادی گفت هدف طرح آشنا کردن جوانان با قوانین بودباش در روسیه و بلند برداشتن ایمیج مهاجران تاجیک است. با گفته او مهاجران تاجیک که در روسیه با مشکلی های زیاد روبرو می شوند بنابر این خدمات تصمیم دارد تا به همه قشر جامعه به خصوص دانشجویان و خوانندگان صنف های بالایی مکتب ها که گروه فعال جامعه به حساب می روند ملاقات و نشست های آموزشی برپا نمایند. چنین همایش ها با طالب علمان از صنف 9 تا 11 مکتب های تحصیلات همگانی و دانشجویان مکتب های عالی برگزار می شود، زیرا در برابر مهاجرت باز احتمال سفر به روسیه برای تحصیل نیز وجود دارد.
یک قشر دانشجویان ما به تحصیل میروند، یک قسمت دیگر آنها به تبابت میروند، قسمت دیگر آنها به سیاحت و جهانگردی و همچنین بعضی از آنها به حیث کشوری سوم از طریق فدراسیون روسیه به دیگر دولت‌ها سفر میکنند. یعنی به همه قشرهای جامعه و کاتگوری‌های گوناگون علایده جامعه ضرور است که اوید به قانون قاعده ها و دیگر گونه‌هایی که در فدراسیون روسیه به عمل آمدند درباره انامین گونه معلومات‌های ضروری و فوری به مردم بخصوص دانشجویان و مکتبچگان کارهای فرماندهی یعنی که اطلاعات ضروری پیشکش می‌گردد.
جناب قادری مهاجران تاجیک اصلا چهار مشکل دارند که در این محفل ها سر آنها تاکید می شود. اولا مسائل اسنادی، دوم اقامت، سوم ندانستن زبان و چهارم صاحب اختصاص نبودن آنها. جاویدان دانشجوی دانشگاه آموزگاری می گوید که او تصمیم دارد برای اولین بار هنگام تعطیل تابستان دو ماه هم باشد به روسیه رفته حداقل مبلغ شرطنامه دانشگاه را کار کرده بیاید. بنابراین از تشبث خدمات مهاجرت خوشنود است.
از خامره مسئله تجربه که در قانون گذاری فدراسیون روسیه و دموجون مناتی است اصلا درباره اون صحبت کردم. من جان اومیلوی هم جزئیاتی که هست که مثلا دپارتمانسی و دیگر گویا که یک مناسبت داغونای کارمندان است حقوق فدراسیون روسیه بود موجود مناتی ما و دیگر بیا مسئله که بود اطراف همین مسئله زبان روسی را در سطح پاس دانشجویان شهروندان ما.
این دانشجوی تاجیک افسود با علت اونکه در تاجیکستان کاری خوب پیدا کردن مشکل است و کسبی آموزگاری معاش ناچیز دارد بیشتر دانشجویان تلاش میکنند به روسیه روند. اما برنامه خدمات مهاجرت یک نوع اعتراف این هم شمرده می شود که مقامات تاجیکستان مشکل جای کار و مزد خوب در کشور را اعتراف میکند و به روند مهاجرت جوانان مساعدت می نماید. اما رهبری کارخانه دولتی بیرژه مهنتی جوانان عبدالرزاق کبوتوف می گوید مهاجرت جوانان بیشتر یک هوای هوس است.
نظر من است که امید باید جوان ما امروز در دولت خدمت کنه. امروز روند مهاجرت یک روند شده است که آزاد است. خیلی کم یک نسل کلانسول تشویشی چی دارد. خیلی می جوان از روی به فکر مواقع ما دارش می روند روسیه.
جناب کبوتوف در پاسخ به سوال آنکه آیا ملاقات ها دلیل آن است که با جوانان جای کار فراهم نخواهد آمد افزود تاجیکستان زمین های زیاده دارد تا جوانان بیکار نماند. باید با جوانان زمین داده شود آنها را از انداز آزاد کنند تا چند سال بانک ها قرض های با فایض کم دهند. اما در حالی که چنین پیشنهادها عملی نمی شوند برنامه خدمات مهاجرت همچون یک نوع تبلیغ جوانان به سفر روسیه شرح داده می شود. ولی کارشناس مسائل اجتماعی جاویدان شاه جورایف با جنبه مثبت آن اشاره می کند و می گوید پیش راه جوانان را از مهاجرت گرفتن نمی شود بنابراین بهتر است آنها با آگاهی بیشتر و آمادگی خوبتر به روسیه روند.
چرا آنها حرکت میکنند؟ این دیگر مسئله است. البته جوی کوری کم جوی کوری بودگی طور معاشی کم یعنی گرفتن میکنند به همین خود یعنی این یک چیزی است که هم بزرگ داخلی محدود است هم معاش بسیار کم است یعنی چیزم بشکر میکنم چیزهای معلومه و فکر دارم امکانیت ایجاد کردن برای در اینجا تحصیل گرفتن کمتر آموختن بشه سفر کردن یک چیز خوبه.
این هم در حالی که به قول مسئولین خدمات مهاجرت آنها در سال 2013 بیشتر از 30 ملاقات میان دانشجویان طالب علم برپا شده و از آغاز سال جاری باشد علاقه 9 مراتبه این گونه واخوری ها صورت گرفته است. بنا به آمارهای گوناگون سالانه از تاجیکستان به روسیه بیش از 2 میلیون نفر برای دریافت کار و مزد مناسب به روسیه سفر میکنند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
برنامه های خدمات مهاجرت برای دانشجویان و شاگردان مکتب ها راجع به مهاجرت و با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.